زنت موجی برام کشته که تخته تخته بشکافم که هر تخته فرو ریزد زگردش های گوناگون زگردش های گوناگون.
Hey!
چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون که چون غرق است در بی چون
شب برشون خوش، سپاسگزارم، ممنونم که ما رو همچنان همراهی میکنید. از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو با شما ایم و امیدوارم که تا ساعت 12 شب ما رو همراهی بفرمایید. آقای انصاری عزیز، نکته‌ای رو توی فراز قبلی مطرح کردیم، قرار شد در موردش مفصل‌تر صحبت بکنیم و یه مقاله هم الان شما لطف کردین در اختیار من قرار دادین، مربوط میشه به خرداد سال 1397 که تحت عنوان آنچه لازم است بازنگری در قوانین شما نوشته بودید. برگردیم به همین موضوع و از همینجا بحث رو آغاز بکنیم قربان، با همون مسیری که گفتم، این گسستی که ما در حوزه قانونگذاری داریم.
بله، همینطوری که اشاره داشتم، من به صورت قطعی این اعتقاد رو دارم و داشتم که تا زمانی که ساختار حاکمیت ما، دولت ما، با نگرش به فعالیت بخش غیر خصوصی و معمولا دولتی باشه، ما انتظاری نباید داشته باشیم از بهبود شرایط اقتصادی یا توسعه اقتصادی. شما اگر بررسی بکنیم، عرض کردم برای همین، حالا با هر اسمی، رانت بگیم، سوء استفاده بگیم، این منبعث از یک ساختار غلط سیاست گذاری است که نسبت به توجه به بخش دولتی انجام میشه و به همین دلیل هست که وقتی که قوانینی هم در واقع وضع میشه، این قوانین هم در واقع با قدرت بخش غیر خصوصی و قدرت بخش دولتی و به طور کلی یا ناقص در واقع اجرا میشه یا اصلا اجرا نمیشه. من دو تا مورد رو خدمتتون عرض میکنم که اشاره اولیه داشتم. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این قانونی که من خودم در جریان تصویبش در سال 90 بودم، قانونی است که به هر رو در حمایت بخش خصوصی و چگونه بخش خصوصی تقویت بشه، این مهمه. مثلا یکی از اعضای این قانون جلوگیری، من عرض کردم ما در ارکان حاکمیتمون، شما خودتون اشاره کردید که آقای شریفی سازمان‌های متعدد با داریم، من میخوام بگم سازمان‌های متعدد تنها نیست، سازمان‌های متعدد و موازی در خود بدن دولت، که خب ما در تشکل‌هامون تشکل‌های موازی زیاد داریم.
احسن.
هر کس اومده ثبت کرده به نام یه تشکل.
احسن.
در این قانون ماده پنجش اتفاقا صراحت داشت جلوگیری از واقعا تشکل‌های موازی، که امروز این تشکل‌ها که در راستای توسعه و بهبود و رفع چالش‌های تولید کنندگان بخش خصوصی فعالیت میکنن، خود این وضعیت تعارض داره با این مسئله. آیا این انجام شده؟ نه. اینا میفرمایید یا قانون حد اکثری از توان تولید. من سوالم اینه که این قانون حد اکثری از توان تولید چقدرش اجرا شده؟ یا اشاره کردم، من این رو ببین، اینا رو مرتبط با رانت میدونم. ما بارها گفتم، حتی در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا جلساتی بود، من دعوت کردم اونجا رو مطرح کردم، که آیا هدف گرفتن قاچاق چیست و گرفتن کالای قاچاق؟ قطعا این هدف نیست. کالای قاچاق بگیرید، قاچاقچی هم توقیفش بکنید، ولو جریمه براش در نظر بگیرید، این کالایی که گرفته شده بره تو انبارها توجه کردی مدت‌ها نگهداری بشه، بعد بالاخره سر از بازار در بیاره. حتی پارسال بیش از یک سال قبل مجلس یه مصوبه می‌خواستن بگذارن که این کالای قاچاق رو بدیم به افراد کم درآمد یا به سازمان هایی که مثل بعضی بیمارستان هایی که درآمد ندارن. من سوالم این بود و اینجا و اونجا مطرح کردم که کدوم فرد کم درآمده که مثلا، حالا من یه مقداری مستاق برای این که بیارم مشخص تر عرض میکنم، یه یخچاله که اون موقع مثلا قیمتش 10 میلیون بود، توجیدی یه یخچال اصطلاحا نمیدونم دو قلو یخچال فلان فلان، کدوم کم درآمده اینو بگیره و یه دلالی بالا سرش نهد یه میلیون بهش اضافه نده سر از بازار در نیاره، یا فلان بیمارستان به خاطر ضعف بودجش بیا اینا رو بگیره. بالاخره سهم تولیدات داخلی ما کم میشه. من اینو میخوام عرض بکنم نتیجتا ما باید نگاهمون به این باشه که علت العلل بروز این فساد، یا حالا اسمش رو هر چی میخوام بگذارید، ببینید مواردی هست که امکان سوء استفاده، امکان سودجویی، امکان راندخاری رو برای عده‌ای که اتفاقا قدرت این کارم دارن فراهم میکنه. ببینید مثلا اینه، من باز یه نکته خدمتون عرض میکنم، ما سال دو سال سه سال پیش پرتقال انبارهای مازندران پرتقال زیاد درش بود، وزیر وقت کشاورزی تصمیم گرفتن که پرتقال رو وارد بکنن. من میخوام بگم به فرض اینکه ما پرتقال هم نداشتیم، اگر مردم یک ما پرتقال دستشون نمیشه چه میشد، چه اتفاقی میافتاد؟ بعد بیان پرتقال اونجا هست عرض مملکت رو صرف این بکنن که ما پرتقال وارد کشور بکنیم. نجاتا من نمیخوام بگم ما هیچ وقت نگاه دولت رو ندیدیم یه نگاه استراتژیک باشه و بلند مدت باشه در توسعه مسائل صنعتی و معالا توسعه اقتصادی کشور. مقطعی تصمیم گرفتن تغییر مکرر قوانین که ما همواره باش، یا اجرای ناقص قوانین که من عرض کردم. ترکیه قانون قاچاق نداره، قانون قاچاقش در موارد مربوط به قانون گمرکش اومده، ولی چقدر قاچاق داده در ترکیه؟ ما با اون عرض و طولی که قانون قاچاقمون هست چرا باید هنوز که هنوزه؟ بازارچه‌های مرزی ما، بازارچه‌های مرزیمون یا مرزنشینان ما، آیا این درسته که بگیم به خاطر کمک به اقتصاد زندگی اینا، چون زندگی از نظر اقتصاد زندگی خوبی ندارن، در معیشت سخت هستن، آیا درسته که اجازه بدیم اینا وارد بکنن و بعدم این وارداتش کجا میره؟ میاد سهم بازار رو میگیره، سهم تولید ما رو میگیره. اینجا فریاد بخش خصوصیست، چون سرمایه‌گذاری کرده، چون سرمایه خودش داره از بین میره، مستحدثات بوده، ماشینالات بوده، از اون ور تعهد در مقابل کارگر داره. شما حتی تو کارخانه های لبنی خیلی راحت نگه میتونیم بگین امروز متوقف بشه خط تولید، نمیدونم تولید شیر یا فلان چیز، کارگر را چیکار میخوام بکنید؟ پس باید کارگر شدید. بخش دولتی نه این مسائل گرفتاری ها رو نداره. پس بنابراین من این رو میخوام عرض بکنم، بازم تکرار بکنم، که تا زمانی که بنیان اقتصاد ما دولت محوره،
بله،
دولتی محوره نه خصوصی محور، تا زمانی که ما در واقع اقتصادمون واردات محوره نه صادرات محور، چون زمانی ما میتونیم صادرات محور باشیم که در واقع شرایط لازم رو برای تولیدات در کشور داشته باشیم. من همواره گفتم صادرات به مثابه درختی است که ریشه‌اش تولیده. خب بنابراین وقتی که اینا، من نقطه‌ای که باز اشاره میکنم، سرآمد همه مسائل است همین چند نرخی بودن نرخ ارز. آقا این نرخ 4200 تومانی، سوال آیا واقعا مصرف شد برای واردات کالاهایی که مورد نیاز قطعی اساسی و روزمره مردم بودند و به دست مردم رسید یا نه؟ اگر کسی میگه بله، بیاد بگه. اگه بله پس این همه مسئله چی بود؟ اصلا چرا چند نرخی؟ موضوع مهم که من میخوام روش واقعا تیکه بکنم دخالت دولت در قیمت گذاری است. امروز اقتصاد آزاد به هیچ عنوان در سرتاسر دنیا، اونایی که به پیشرفت توسعه صنعتی منبعث از توسعه اقتصادی منبعث و توسعه صنعتی دارن، آقا نرخ تابع قیمت تمام شده است. Yes. طرف میاد میگه آقا اینقدر سرمایه گذاری کردم، اینقدر هزینه های بالا سریمه، اینقدر هزینه های مواد اولیمه و همه اینا. بعد میاد در نظر میگیره میگه من برای این کارایی که در نظر تولید کردم بسته به بازار، بسته به حوزه رقابتش، یک تولید کننده میگه من 2% سود میبرم، یک تولید کننده حق داره بگه 8%. کجا گفته شده که دولت باید بیاد تو باید با این نرخ بفروشی؟ یعنی چی؟ چگونه این بیاد 20% مواد؟ ببینید
اصلا رقابت
مواد اولیه اساسیمون، شما استثمار دارید مواد اولیه اساسیمون که خوشبختانه ما امروز این از مزایای کشور ماست. ما آیه 20 سال پیش تولید فولاد داشتیم، آیه 20 سال پیش پتاسیم داشتیم، آیه 20 سال پیش نمیدونم مس و آلومینیوم تولید می‌کردیم. حالا امروز بیاد تولید کننده فولاد قیمتش رو در ظرف 6 ماه 20% بالا ببره، ولی اون کسی که میخواد از این صنایع بالادستی استفاده کنه بگم تو حق نداری بیشتر از 10% افزایش قیمت بدی. این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش فقر تولید، نتیجهش کاهش تولید و نتیجه اون وقت نه راندخاری از همینجا شکل میگیره. من اینو میخوام بگم راندخاری از همینجا شکل میگیره،
همینطور
که یه ده واسطه میان دنبال اینا میافتن. توجه کردی؟ من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما اگر تولیداتمون در بستر استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محوریت بخش خصوصی بود، حتی قاچاقمون خیلی کمتر از این بود. من نمیخوام بگم فقط به خاطر قانون قاچاقه. خب بنابراین همه اینا رو ما باید با هم دیگه ببینیم و کنترل دستوری بازار یه سیاست سوخته‌ای هست امروز به اعتقاد من در دنیا. بازار کنترل دستوری نمیتونه داشته باشه.
مثلا بحث لاستیک باید... شما مطرح کردید، وقتی این سیاست گذاری دستوری حذف شد، وقتی اون عامل قیمت گذاری دولتی کنار زده شد و قرار شد که بر اساس منطق عرضه و تقاضا شکل بگیره، لاستیکی که همه فکر میکردن که آی حالا مثلا با کنار رفتن خدمت شما عرض بکنم که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده چنین میشود چنان میشود، دیدیم روند کاهشی پیدا کرد.
بله من یه نکته فرمایش های دکتر انصاری کاملا درست و به جاست. من یه نکته رو بگم در رابطه با همین سوالی که فرمودین که آقا این گسست سیاست گذاری از کجاست و چرا شکل میگیره؟
گسست قانون گذاری گفتن.
حالا به نظرم میاد بهتره بگیم گسست سیاست گذاری، چون ما یه بخشای گردش‌های عجیب غریبی در فرایند سیاست گذاری و اهدافمون کردیم که منجر به این شده که امروز باید بپرسیم خب اگر ما چشمنداز 1404 رو داشتیم و حداقل 4-5 سالم کمتر واسهش مونده که محقق بشه، آیا چند درصد از امکان تحقق داره واقعا؟ ما باید از جهت رشد اقتصادی و جایی که داشتیم ببینید، من اگر بخوام به این پاسخ بدم، یه بخشیش رو میبرم به سطح مطالبات مردم و مسئله فرهنگ. ما در یکی از بهترین برنامه‌های توسعه‌ای که در این کشور بعد از انقلاب نوشته شد، برنامه چهارم توسعه بود. برنامه‌های عظیمی زحمت کشیده بودند، بسیار برنامه جامع خوبی بود. خاطرم هست، خب حالا حسب علاقه دور دانشجوی دنبال می‌کردم، سرنوشت این قانون علی‌رغم اینکه تصویب شد به یک مجلس بعدی خورد، مجلس هفتم خورد، که در اون مجلس اصلا از ماهیت تهی شد. یعنی ببینید من مثال براتون بزنم، در اون قانون اومده بود سالی 10% ابتدای هر سال به قیمت بنزین اضافه بشه، بر اساس FOB خلیج فارس و اینها اضافه بشه. اگر این قانون ظرف 20 سال تقریبا، حالا قریب 16 سال 20 سالی که از اون دوره میگذره، 18 سال دقیقا 18 سالی که از اون دوره میگذره، اگر سالی 10% اضافه شده بود، امروز قیمت بنزین هم واقعی تر شده بود، هم ما مسائلی که از سال گذشته تو حوزه اجتماعی و این امنیت داشتیم نداشتیم. این خیلی ملموس ترین موضوعی که میتونم بهش بگم. چرا سوال، چرا عزیزانی که تو اون مجلس بودن تن به این میدن که این برنامه را از ماهیت تهی کنن؟ چون ما در سطح کلان سیاستگزاران کشورمون به یک درک مشترک از رویکردهای اقتصادی نرسیدیم. ما تکلیفمون با بخش خصوصی مشخص نیست، ما تکلیفمون با رقابت پذیری مشخص نیست، ما تکلیفمون با رقابت با قیمت گذاری مشخص نیست، ما تکلیفمون با نظام عرضه و تقاضا مشخص نیست، با منطق بازار مشخص نیست، با برندهای بزرگ مشخص نیست. چون اون تکلیف مشخص نیست، میایم در سطح جامعه به یک مطالباتی دامن میزنیم که اینها در یک چرخه تشدید میندازه. یعنی چی؟ رسانه ما میاد تولید محتوا میکنه که آقا چرا بر قیمت ها نظارت نمیشود، در حالی که رسانه باید برای مصرف کننده این رو جا بندازه که مصرف کننده عزیز، رقابت پذیر بودن و منطق عرضه و تقاضا داشتن برای منافع تو بهتر است از این که کسی بیاد و قیمتها رو سرکوب کنه. چرا؟ چون اولین کسی که شغلش از دست میده در اثر سرکوب قیمت حضرت عالی هستی، توی مصرف کننده. چون این انتظارات جنبه عوامگرایانه و پوپولیستی پیدا میکنه و جذابیت ایجاد میکنه، خود به خود وارد نظام سیاستگذاری ما میشه، خود به خود نماینده مجلسی که شعار مثلا ارزم به حضورتون که تثبیت قیمت ها داده، میره اونجا و طرحی رو میبره که مصائب کشور ما از اونجا شروع میشه. من مثال براتون بزنم. ببینید، فاصله سالهای 76 تا 84 دولت وقت به صنعت لبنیات یک دستور عملی داد، گفت آقا من دیگه در قیمت گذاری دخالت نمی کنم، ولی به تو مجوز میدم سالی یک بار قیمت گذاری انجام بدی برای همه محصولات، فقط سالی یک بار و حد اکثر 16% افزایش. اتفاقی در عمل افتاد این بود که به جهت رقابتی که در این صنعت وجود داره، نه مثلا یعنی الزاماتی میخوام بگم داره، مثلا شما تو خودرو نمیتونی همچین کاری بکنی چون هنوز صنعت رو رقابتی نکردی، ولی در اونجا در اون موقع مثلا 1200 تا برند وجود داشت در کشور، خرد و کوچیک و بزرگ. چون رقابت پذیر بود،
زیده 16% هم خورده،
9% میانگین بود.
بله،
یعنی نصف اون عدد تقریبا. در اقلام ضروری سبد خانوار، یعنی مثلا پنیر یو اف، شیر پاستوریزه ساده، ماست ست، بین 5 تا 7% بوده، یعنی کمتر از نصف اون عدد. به محض اینکه قانون تثبیت قیمت ها مصوب میشه و بعد از اون گرایش هایی در دولت بعد از اون اتفاق میفته که تمایل به سرکوب بازار و نادیده گرفتن نظام عرضه و تقاضا و به قول آقای استاد ارزم به حضورتون که هزینه های تولید کننده رو نادیده میگیره و ادبیات اون دولت هم جالبه که همین بر اساس مافیا و وجود مافیا و امثال هم شکل گرفته، منجر به این میشه که خب ظرف 8 سال بعد از اون بیش از 800 کارخانه لبنی، قریب حالا ما بگیم تو 16 سال 400 تا کارخانه لبنی زیر ضرب قیمتگذاری دستوری از بین برن. اگر فرض کنیم این 400 تا هر کدوم بین 100-150 تا تو هر خط تولید کارگر مشغول بوده، ببینید چه حجم از مصیبتی به اشتغال کشور تحمیل شده. ما در اون سال 12,000 شغل از دست دادیم در همین در یک سنت. پس من میخوام به این نتیجه برسم که ببینید مسئله واقعیت، ما بخوایم دقیق به این ماجرا نگاه بکنیم، این هستش که رویکردهای کلانمان در حوزه اقتصاد نسبت به اقتصاد بازار مشخص نیست. به قول آقای دکتر مشخص نیست میخوایم سوسیالیستی باشیم، میخوایم لیبرال باشیم، تکلیفمون چیه؟ ولی اگر بخوایم عقل رو ملاک بدیم و بگیم آقا اون تجربه‌ای که در سایر کشورها محقق شده هم میتوانیم، ما لازم نیست چرخ و دوباره از نو اختراع کنیم. منطق بازار و منطق عرضه و تقاضا و بخش خصوصی و رقابت پذیری در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده. دست کم هر کشوری که این منطق رو پذیرفته بنیانهای مستحکمی برای توسعه و رفاه مردم خودش برداشته. ما باید به این منطق تن بدیم، سیاستگزاران ما باید تن بدن. یک نکته خوبی رو هم آقای دکتر انصاری اشاره کردن در رابطه با قانون بهبود مستمر کسب و کار. ببینید،
بذارید به این برمیگردیم. آقای دکتر حاجیان دیدگاه شما رو بشنویم تا به اینجا راجع به بحثی که مطرح شد توی این